بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقتی که در قرآن کریم بحث درباره شیوه ساختن مسجد به میون میاد، انگار مردم دارن سوال میکنن که مسجد رو ما با چه فرمی، با چه شکلی بنا بکنیم، چه مختصاتی باید داشته باشه. خداوند متعال در پاسخ گویی این مطلب رو داره به پرسش کنندگان پاسخ میده که مسجد رو بدهید به مؤمنان بسازن، اونا خودشون میدونن چجوری بسازن. یعنی فرم رو، رنگ رو مشخص نمی کنه خدا. میفرماید انما یعمر مساجد الله، مساجد الهی رو آباد میکنن، میسازن، که هم بعد کالبدی داره هم بعد روحی و معنوی. من آمنا بالله، کسی که ایمان داره به خدا، شما بدید به اونا، اونا خودشون میدونن چجوری بسازن. گویی به دست و دل و دیده مؤمنین واگذار شده فرم و زیبایی که برای مسجد به صورت کلی یا جزئی در هر بخشش باید تعیین بشه و طراحی بشه. واقع مطلب این است که ما از قدیم میشنیدیم در دانشگاه هنر که خواستگاه بسیاری از هنرها، به ویژه هنرهای تجسمی، معابد و کلیساها و مساجد و شخصیت‌های معنوی و مقدسی بودند که برای مردم از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار بودند. ماندگارترین آثار هم اگر شما نگاه بکنید در طول تاریخ به نوعی وابسته است به این جور محیط‌های قدسی و شخصیت‌های مقدس. و یک هنرمند اون لحظه‌ای که برای شخصیت‌های مقدس و دوست داشتنی طبیعتاً یا جایگاه‌های مقدس و نورانی شروع می‌کنه هنر خودش رو عرضه می‌کنه، زیباترین لحظه‌های خودش رو، زیباترین لحظه‌های عمر خودش و آثار ماندگار خودش رو داره رقم می‌زنه. خب شور انگیزترین شخصیت معنوی در عالم ابو عبدالله الحسین علیه السلام. درسته مقام رسول خدا بالاتره، مقام امیرالمومنین علی علیه السلام بالاتره، ولی این شورانگیزی که در ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست در جای دیگری نیست. همه انبیا برای او سوختند و گداختند و همین الان هم تأثیرگذاری شخصیت پرنفوذ ابا عبدالله الحسین علیه السلام و نام او در همه فرهنگ ها و فکر ها و آدم ها و اندیشه ها بی نظیره. طبیعی است که بالاترین و بهترین اثرهای هنری و زیباترین آثار هنری باید یه جوری مرتبط باشه با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و یه کمی تأمل بکنیم میبینیم همین اتفاق هم افتاده. بنده تردیدی ندارم که بیشترین ابیات سروده شده در موضوع ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عاشوراست، با جزئیات و با هنرمندی فوق‌العاده. و هنرهای تجسمی به انواع مختلف باز در ارتباط با ابا عبدالله الحسین در عالم اسلام بیش از هر موضوع دیگری، حتی مثل مساجد که محور هستند برای یک شهر پرداخته شده و تولید شده آثار هنری. باید این راه رو ادامه داد. هنوز بس نیست کار هنری کردن برای ابا عبدالله الحسین، مخصوصا تو این زمان که حالا تا اینجا اگر مقدمه تلقی بفرمایید میخوام چند نکته رو عرض کنم. مخصوصا در این زمان که دیگه هیچ اثر هنری در این گوشه دنیا یا در کنج یک محفل محدود محصور باقی نمیمونه. شما در یک جلسه، در یک هیئت کوچیک، توی یک گوشه ای از یک روستایی یا شهری اثری زیبا و ماندگار خلق بکنید، لازم نیست تاریخی از اون عبور بکنه و بعد دیگرانی از اون منطقه عبور بکنن تا ببینن. همون موقع در اقصا نقاط عالم میتونه دیده بشه و پسندیده بشه و پیام خودش رو منتقل بکنه. و ما باید الان به شدت ضمن همه رعایت هایی که داریم، ضمن حفظ اون طرحهایی که از قدیم هویت فرهنگی و هنری ما رو نشون میدادن، از خطوط طرحهای اسلیمی گرفته تا هر رنگ فیروزه‌ای یا هر نمادی که بالاخره در صورت‌های مختلف وجود داشته، ضمن حفظ اینها به قدری که لازمه به شدت نگاه جهانی رو در طرح‌های خودمون ملاحظه کنیم و باید به شدت برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم. حتی اگر یه بخشی از داوری‌ها در چنین جشنواره‌هایی برگرده به این موضوع که کدام اثر جهانی تره و کدام اثر در جهان بهتر پذیرفته میشه، فهمیده میشه، شناخته میشه، شاید بد نباشه که ما بخشی رو به این امر اختصاص بدیم. اروپایی ها، آفریقایی ها نمادهای خاص خودشون رو دارن. من یه بار 8 کشور آفریقایی رفته بودم و توی یکی دو تا از این کشورها سراغ آثار هنریشون هم رفتم که حالا اینا از چه نقاشی های استفاده میکنن، حتما بهتر از من شما میدونید. خیلی نقاشی های خاصی، طرح‌های خاصی، کارهایی که با چوب انجام داده بودن، خطوط خاصی رو پیگیری میکردن که کاملا متمایز بود با ملل دیگه و قاره های دیگه. معلوم بود اینجا آفریقاست. آدم میرفت اونجا حس میکرد که اینجا یک موقعیت دیگری است. واقعا نمیشد گفت این هنر شرقی است، نمیشد گفت این هنر غربی است، هنری بود مال آفریقا. موسیقیشون هم که شما میدونید الان به نوعی جهانگیر هم شده. بسیاری از ضرب آهنگ ها در موسیقی که تو جهان حضور داره موسیقی اونهاست. حتی موسیقی آفریقا در عزاداری های ما به شدت تأثیر گذاشته. ما بخشی از آواهای مربوط به عزاداریمون مال آفریقاست و چقدر هم زیباست. اتفاق خوبی هم هست اگر یه آواهای مطلوبی از اروپا جلب بشن اینجا، چه اشکال داره؟ یا از شرق اینجا یه آواهایی بیاد، کما اینکه اومده. ما برخی از آواهای هند و پاکستان رو میبینیم در نوحه هامون اومده و اصلا به اون سبک میخونن، سینه میزنن. این تبادل فرهنگی چیز قشنگیه. البته باید همیشه اصالت ها رو حفظ کرد. هویت ما با حفظ همین اصالت ها مشخص و متمایز میشه. ولی ما چگونه میتونیم هنر خودمون رو به جهان صادر بکنیم؟ با هنر خودمون پیام خودمون رو به جهان صادر بکنیم. اینا رو باید براش طرح بریزیم، طراحی کنیم و باید برای انتقال پیام خودمون به جهان که امروزه به سرعت میتونه این کار اتفاق بیفته یه فکری بکنیم. گرافیست‌ها صحنه‌های معجزه آسایی رو میتونن خلق بکنن. هیچ کدوم از هنرها قابل جایگزین نیستن و ما با برخورداری از هیچ هنری نسبت به هنر دیگه بی نیاز نمیشیم. رادیو با حضور تلویزیون از بین نرفت، تلویزیون با سینما از بین نمیره و از بین نرفت، تئاتر با سینما و تلویزیون از بین نرفت و از بین نمیره، و با اینترنت و فضاهای اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، به هیچ وجه تلویزیون نقش خودش رو از دست نداده. طبق آخرین بررسی‌ها باز هم میگن مهمترین عامل برای انتقال فرهنگ و کنترل افکار عمومی تلویزیونه. با وجود شبکه‌های اجتماعی، به همین دلیل اخیراً صدها کانال تلویزیونی در جهان طراحی شده. حتی برای ایران ما چیزی حدود 30 و چند کانال ماهواره‌ای طراحی کرده بودن به زبان فارسی تا چند سال پیش. میدونید تعداد کانال‌های ماهواره‌ای به 200 و خورده‌ای رسیده، یعنی این همه شاید 10 برابر شده نسبت به سال‌های قبل. خب اینا خرج علکی که نمیخوان بکنن، حتما براش یک برنامه‌ای دارن. شاید ما اصلا 100 و خورده‌ای نوع سلیقه سراغ نداشته باشیم تو خودمون، اونها برای 100 و خورده‌ای سلیقه اومدن کانال طراحی کردن، حالا اگه بتونن همشو پر بکنن. هیچ کدوم از هنرها جایگزین هنر دیگری نیستن و ساده اندیشی سادم بگه دیگه الان باید همه سرمایه ها رو گذاشت رو سینما، با سینما همه کار صورت میگیره، یا بگیم تو اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. جدا از این که اینها با هم ارتباط هم دارن، کسی که کار گرافیک انجام میده خب طبیعتاً این کار توی شبکه‌های اجتماعی، تو فضاهای دیگه هم کاملاً کاربرد داره، و یه برنامه تلویزیون هم، یک برنامه تلویزیونی هم شدیداً اسیر هم کار گرافیکی، هم صحنه پردازی، هم درست کردن سن، اینا همه با هم ارتباط دارن. ولی میخوام این رو عرض بکنم، عکس به نوعی، پوستر به نوعی چقدر انتقال دهنده پیامن، چقدر میتونن معنا برسونن. ما اگر برای عاشورا با سوژه سر مطهر ابا عبدالله الحسین پوسترهای جهانی به قدر کافی درست کرده بودیم، حالا اینکه سریع هم بخوایم سر ابا عبدالله الحسین رو نشون بدیم، مثل کاری که بعضی از جاها انجام میدن حتی تو عراق و اینا که آدم تحمل دیدن نداره، بالاخره حالا اونا سلیقه خودشون رو دارن، چقدر مبارزه جدی علیه جریان داعش بود. اونها سر میبرن، ما برای یک سربریده حرکت میکنیم. چقدر جا داره برای ایده تقابل این دوتا فرهنگ و فکر کار بشه، و آیا جز گرافیست ها کسی دیگه میتونه توی این عرصه کار بکنه؟ عکاسی چقدر ظرفیت داره که آقا این 20 میلیون نفر برای یک سر بریده میرن، اونها برای چی دارن میرن؟ در یک فیلمی کسی به من نشون داد، گفت اینو بدونه اینکه صداشو پخش بکنی اول نگاه کن، بعد صداشو پخش کن. از مغرب زمین بود طبیعتاً. وقتی که من اون فیلم رو دیدم واقعاً اولش فکر کردم که تو غرب هم هیئت را افتاده، پرچم قرمز تو جمعیتی که با شور و ولوله دارن هروله میکنن، انگار رو سر مردم میچرخه، این همون حرکتی که تو شور هیئت‌ها اتفاق میفته. بعد با صدا پخش کردم، دیدم بله این یه دانسینگیه و رقص و پایکوبی و چیز مقدسی هم رو اون پرچم نیست، و پرچم جزئی از مراسم رقاصی اونها قرار گرفته، و شاید همه هم مستن و دارن هرزگی میکنن. منتها این نماد پرچم چرخوندن روی یک جمعیت ملتهب اینقدر زیبا بوده، از این ور اینو برداشتن رفتن اونجا دارن اجرا میکنن و استفاده ازش میکنن. حالا ما اگر بسته‌بندی های زیبایی از جلسات هیئت های خودمون داشتیم و میتونستیم اینها رو منتقل بکنیم چقدر قشنگ میشد. هنوز جای کار گرافیکی از سینه زدن باقیه. سینه زنی چه اتفاقیه، چه رسمیه، لحظه لحظه شو میشه گرافیست ها به انواع صورت ها به تصویر بکشن. من البته هنرمند نیستم ولی هنر دوست هستم، مصرف کننده هنرم، دوست دارم چنین صحنه هایی رو ببینم. زمان مارکسیستا هنرهاشون رو شما ببینید، اینا عزمی رو که در چهره یک کارگر نشون میدادن، حالا آقای نجابتی اساتید که یکم این سنشون میکشه به اون دوران کارهای مارکسیستا تو ایران شاید به یادشون بیاد بهتر، مثلا شما اون عزم و قدرت کارگر رو که یه داسی احیانا یا چکشی هم دستش بود میدیدید، اصلا دوست داشتید از همه پست های اداری استعفا بدید برید کارگر بشید. حالا اینا کارهایی که میکردن باید بریم ببینیم دوباره کار میکردن و این یه ایدئولوژی بود براشون، یه احساسی هم ایجاد میکرد. من هنوز یک طرح از چهره و خطوط چهره یک سینه زن یا یک کسی که داره نوحه جواب میده خوشگل ندیدم، ولی چه آدم دیدم ها، یک چیزایی یادم میاد. میدونید شما بنده سوء سابقه دارم در این زمینه ها، اولین سوگواری عکس‌آشورا در این کشور رو توی دفتر نهاد نمایندگی دانشگاه هنر تعقیب کردیم، مسئولیتش هم با شهید جان بزرگی بود که اولین شهید در واقع پای این کار وایستاد، اولین کسی که پای این کار ایستاد شهید جان بزرگی بود، بعد از اون رسم شد و ادامه پیدا کرد. یادم هست اون زمان عکاس ها چه شوری پیدا کرده بودن که واقعا این چه سرمایه بزرگیه و ما با عکس میتونیم چه صحنه هایی رو ثبت بکنیم. خب واقعا من تو اون سوگواره ها صحبت میکردم، دانشگاه هنر عرض میکردم فیلم هرگز به پای عکس نمیرسه. یادم هست آقای دکتری بودن مسئول کارشناسی ارشد عکاسی بودن، میگفتن ما این صحبت شما رو میخوایم دو واحد قرار بدیم برای رشته عکاسی کارشناسی ارشد، شما بیاد کمک کنید و قرار مدارم گذاشتیم ولی دیگه نشد به جایی برسیم. فیلم اصلا رسم تو جهان، گاهی از اوقات فیلم ها میخوان فیلسوفانه و عمیق باشن، فیلم برداری شبیه عکاسی میشه، دوربین رو یه دقیقه روی صحنه نگه میداره، یعنی خودش رو نزدیک میکنه به عکاسی تا بگه من عمیقم. تو برخی از فیلم ها این اتفاق میفته، از عکس چجوری میشه گذشت؟ عکس یه لحظه رو نگه میداره، میگه نگاه کنید این لحظه رو. گرافیک در کار گرافیکی که با دست و بال آزادتر، تو همین آثار من امروز میدیدم یه چند تا خط ساده که از دوستان شما روی یه سنگر کشیده شبیه خیمه، خب خیلی ساده است، ظاهرش خیلی ساده است ولی چقدر حس منتقل میکنه به مخاطب. گرافیست ها معجزه میکنن، عکاس ها میکروسکوپی میرن توی وسط اون لحظه های نابی که ما از هزار تاش کنار هزار فریمش راحت عبور میکنیم توی فیلم، ما رو نگه میدارن، انگار روز قیامت شده میخوان یه لحظه هایی رو ما دقیق ببینیم. فوق العاده است. هنرمند جماعت باید از یک چیز بگذره تا پرواز بکنه، یک چیزی که خیلی بهش نیاز داره و اون تقدیره و اون تشویقه. نمیشه کار هنری رو بدون تقدیر و تشویق انجام داد. زمان اهل بیت اسناد و طهارت شعر میگفتن، اهل بیت سنگ تموم میذاشتن برای تقدیر از شاعران اهل بیت. هیچ فرقی بین شعر و نقاشی و کار گرافیکی و هر اثر هنری دیگه نیست، اینا ماهیتاً یکی هم. بعضی وقتا میبینی یک کار تجسمی معنا رسانیش بیشتر از 10 بیت شعره و اثرش در انواع و اقسام فرهنگ ها و زبان ها چقدر بالاست. چقدر اهل بیت تقدیر میکردن. من میخوام خدمت شما این رو عرض بکنم، تقدیرهای با سر و صدای زیادی از برخی از آثار هنری صورت میگیره که آنچنان هم قابل تقدیر نیست. شما کارتون برای اهل بیت خیلی قابل تقدیره، اگرچه سر و صداهای زیادی در مقام تقدیر از این گونه آثار صورت نگیره. شما باید از تقدیر این زمانی آثارتون بگذرید، ولی دل خوش بدارید به تقدیری که از آن سوی مرز مادی حیات برای کار شما صورت میگیره. آثار شما دقیقاً توسط امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها ملاحظه میشه و از کنار دانه دانه آثار شما اهل بیت هرگز عبور نمی کنن. انگار ائمه هدا علیهم السلام کاری ندارن جز مشاهده آثار شما در نمایشگاه حیات در هر جایی نصب بشه و شما میتونید این معامله رو که اثر هنری خلق بکنید و نگاه پرمحبت اهل بیت رو جلب بکنید به وضوح ببینید. حضرت آیت الله مرعشی رضوان خدا بر او باد نصف شب خواب میبینه که امیرالمومنین علی علیه السلام خبر کردن شاعران بیان و در مدح حضرت چیزی گفتن عرضه کنن و حضرت صله میدن. بعد میفرماد شهریار هم بگید بیاد. آقای مرعشی اصلا شهریار نمیشناخته، تو خواب آشنا میشه با این نام. بعد آقای شهریار میان شعر علی همای رحمت رو میخونن و حضرت صله خوبی به ایشون میدن. از خواب بیدار میشن میگن ما شاعری داریم به نام شهریار. میگن بله، میشه خبر کنید بیان ما ایشونو ببینیم. یه خبر میکنن و ایشون هم میاد و جلسه میگذارن. چند تا شعر تو آقای شهریار بخون، ایشون میخونه. بعد آقای مرعشی میفرماد شعر علی همای رحمت رو هم بخونید. آقای شهریار تعجب میکنه، اینو از کجا شما میدونید؟ من هنوز اینو عرضه نکردم، اینو چند شب پیش گفتم. کدوم شب گفتی؟ معلوم میشه همون شبی که آقای مرعشی تو خواب دیدم. بعد آقای مرعشی میگن من تو خواب دیدم این صحنه رو و حضرت به تو صله دادن. دیگه شهریار پرآشوب میشه و به هم میریزه و عشق میریزه و خوشحال میشه از اینکه حضرت تفقدی فرمودن. همون نصف شب امیرالمومنین علی علیه السلام که خواب ندارن، اون دنیا کسی خواب نداره. نصف شب تو این شعر رو گفتی، همونجا صلت رو میدن. برای چی معطل کنن برای بعدن؟ الان بسیاری از آثاری که شما تو این نمایشگاه گذاشتید و یا تو این کتاب ها چاپ میشه و ملاحظه میشه، اونهایی که باید ملاحظه بکنن ملاحظه کردن. برخی از مکاشفه های اهل بیت سر تکمیل شدن یه مصرع از یک بیت بوده. بله خب کاری ندارن جز خلق این زیبایی ها، تقدیر از این زیبایی ها. مگه کار کمیه اثر هنری تولید کردن در رسای ابا عبدالله الحسین؟ مگه کار کمیه این؟ مگه کار کمیه این؟ دوستانم چند بار دیگه تکرار کنم، خسته بشید از دست من. من تقاضا میکنم از دوستانی که این جلسه رو برگزار میکنن هر بار دعوت کنن از مراجع اعظام تقلید بیان جایزه ها رو بدن، کاری که امام رضا علیه السلام میکرد برای یک سروده از دعبل. امام رضا چیکار کرد؟ امام رضا با اون عظمت، امام صادق علیه السلام چیکار میکرد؟ اینا شاگردان مکتب امام جعفر صادق علیه السلام هستن. من ندیدم امام صادق علیه السلام با همه ارزشی که علم داره برای شاگردانشون از فقها و اهل علم چنین جایزه هایی بدن، ولی برای یک شاعر میدادن. در حوزه نمایشگاه مثلا همایش‌هایی برای بهترین کتاب عالمانه تشکیل میشه، علمای برجسته حوزه میان جایزه میدن. از آن بیشتر جایزه را باید به هنرمندانی بدهند که در رسای ابا عبدالله الحسین سروده‌ای، طرحی و هر نوع اثر هنری خلق کردند. ما به اون اندازه که جدی هست خودمون جدی نمیگیریم. البته باید تبریک بگم، شما الان خیلی در این جدی گرفتن پیشرفت کردید و یک نهادی ایجاد شده، نهادی که اومده نهادینه کرده تقدیر از آثار هنری مرتبط با عاشورا رو. چقدر میشه به این موضوع بیشتر پرداخت؟ خب چند تا ملاحظه رو میخواستم عرض بکنم. یه ملاحظه در اندیشه جهانی کردن این آثار باشید و بعد بره این آثار در جهان به نمایش گذاشته بشه، بره تو کشورهای اسپانیولی زبان، آمریکای لاتین، در کشورهای اروپایی به نمایش گذاشته بشه و از این منظر ببینن مردمانی که در فرانسه هستن، در انگلستان هستن، در آلمان هستن، این آثار رو ببینن. اونها با این ابزار آشنا هستن. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوشم اومد. اونها با این زبان آشنا هستن. همین الان شما البته دارید چنین آثار وزینی رو که با مردم جهان به وسیله این آثار حرف بزنید. اصلا شما چیکار دارید با عقیده ما؟ چیکار دارید با دین ما؟ حتی با جغرافیای ما؟ حسین است و برای او این آثار هنری، این زیبایی ها خلق شده. بیان ببینن یقینا لذت میبرن. ما اگر تعزیه خودمون رو تا حالا جهانی نکردیم، یقینا فقط بی تدبیری و بی ارزگیمون بوده، هیچی دیگه نیست. کمتر از تعزیه رو جهانیان ببینید از فرمای هنری خودشون چجوری جهانی کردن. بعضی وقتا دیدید آثار ورزشی ما رو از ما گرفتن جهانی کردن. ما باید دنبالش بدویم بگیم آقا صبر کن این مال ما بود، صبر کن با خودمون. میگه آقا این مال تو بود که یه کاریش میکردی. مولویمون هم میگیرن و گرفتن و بسته‌بندی های دیگه به جهان عرضه میکنن. حافظمون هم انشالله یکی از این کشورهای همسایه یه روزی خواهد گرفت و با بسته‌بندی های جدید به جهان عرضه میکنه. بعد ما یه زمانی شاید متوجه بشیم مثلا حافظ آلمانی بوده، ترجمه آثارش به فارسی مثلا اینجا منتشر شده. شاید این اتفاق بیفته در آینده برای ما، هیچی برای ما باقی نگذارن. بعضی وقتا دیدید مستشرقین میان حتی در آثار اسلامی بررسی هایی میکنن که ما خودمون اون بررسی ها رو انجام ندادیم. یا مثلا اخیراً دیدید بی بی سی میاد فراوانی برخی از کلمات رو در سخنرانی های 10 سال اخیر مقام معظم رهبری یه جوری جمع بندی میکنه که هیچ نهاد فرهنگی حزب اللهی اینجا این کار نکرده و همه ما میبینیم میگیم جالبه ها، کاش خود ما بررسی کرده بودیم. اونا بیشتر دارن حساب میکنن روی جزئیاتی که این طرف وجود داره و اینجا ما با بی‌دقتی باش برخورد میکنیم. نمیدونم، من یه سلیقه خاصی دارم، یه سوء پیشینه ای داشتم تو این زمینه دیگه. شما بنده رو به خاطر این سوء پیشینه در که حسن سابقه محسوب میشه در جمع خودتون بپذیرید. اجازه بدید من هم در میان شما عرض نظر بکنم، عرض اندام بکنم و اون این که میتونم مدعی باشم اولین طراحی عکس عاشورا توی مجموعه ما صورت گرفته. پس من یه ذره شما رو میفهمم، یه ذره میتونم قدر کار شما رو درک کنم و این مال امروز و دیروز نیست. مال این نیستش که دفعه نمایشگاه شما رو دیده باشم به هیجان بگم حالا چند تا حرف بزنیم خوبه اینجا به مناسبت. نه، این درد دیرین بنده است به عنوان یک کسی کوچکتر در میان شما. حالا اگر اجازه میدید من با شما هم نوایی کنم و بنده رو جزو کسانی که یه ذره شما رو درک میکنه میپذیرید به شما عرض بکنم، این راهی که شما باز کردید، این راهی که شما دارید طی میکنید، مسافت بسیار گسترده ای رو در شعب مختلف پیش رو داره که همه اینها باید در نوردیده بشه و فتح بشه. یادم نمیره در اون اولین یا دومین سفری بود که به کربلا داشتیم، آقای نجابتی اونجا تشریف آوردن، فکر کنم دومین سفری بود که ما از دانشگاه هنر میرفتیم، سومین سفر بود. بعد آقای نجابتی اونجا، اون زمان جمعیت حدود 5-6 میلیون جا 7-8 میلیون بود، هنوز به 20 میلیون و این جمعیت های فوق العاده این چنینی امروز هم نرسیده بود. بلبداهه اونجا با روی یک پرچم سفیدی یک یا حسینی، یک لبیک یا حسینی نوشتن، تصویرش مونده، عکسش مونده و خاطرش مونده. و حالا بیشتر از این ایشون سودش رو در اون دنیا خواهد برد. خب بنده تو اون صحنه بودم دیگه، اون حس و حالی که اونجا داشت اتفاق می افتاد حس عجیبی بود. تصور میکنم آقای نجابتی که کم کار نکرده، کم اثر تولید نکرده، اون لحظه برای خودش فراموش ناشدنیه، همان آقای نجابتی. و بعد این پرچم رو که بر سر این زائران پیاده روی کننده به سوی حرم میدیدن که در اهتزازه، چه حسی ایجاد میکنه. یه مستند فقط باید برای این ساخت، این دست نوشته که اونجا خلق شد. من فیلماش هست، راشاش موجوده یا نه، سرش صحبت بشه. این یعنی ما قدردانی نمی کنیم از آثارمون، از اتفاقایی که تو ما میفته قدردانی نمی کنیم. اونجا میرن به همدیگه شام میدن، حالا شامای فست فودیه، نمیدونم آنچنانی اینا، انقدر به جزئیاتش میپردازن که تبدیل میشه به یک سریال مستند جذابی که همه شما باید بشینید این جزئیات مزخرف رو نگاه بکنید. اینجا اتفاقهایی که میفته سرشار از الهامات غیبی، احساسات عالی بشری، ماندگار در تاریخ، ریشه 1400 ساله داره، در اعماق دلها، در همه فرهنگا میتونه نفوذ کنه، ازش تقدیر نمیکنه. خب پس اولین نکته‌ای که در کنار این گپ و گفت دوستانه میخواستم عرض بکنم این است که در اندیشه جهانی سازی این حرکت باشیم. حالا به صورت‌های مختلف میشه در این باره فکر کرد. دومین نکته این است که به فکر فضاهای اینترنتی باشیم. بعضی جاها من میرم ببینم سن جلسه هیئت رو خیلی زیبا و با شکوه درست کردن، ولی وقتی که عکسش رو میندازن توی مثلا شبکه‌های اجتماعی عکس اصلا قشنگ نیست. دیگه چاره این نیست، باید یه جوری این تناسب‌ها رو رعایت کرد و برای اینم باید یه فکری کرد. نمیدونم دوستان دارن چنین نکته‌ای رو یا نه، بهترین پوسترها در فضای مجازی شاید فرق بکنه با بهترین پوسترها در فضای واقعی. دو تا مسابقه اصلا شاید بخواد، دو تا جایزه شاید بخواد، رنگها متفاوت، خطوط متفاوت. یه صحنه مثلا 5x9 رو شما توی سنی ممکنه با شکوه ببینید، یه چیزی هم روش نوشته، ولی عکسشو میندازی میبری کوچیک میکنی، از دور تو اون صفحه اینستاگرام مثلا میخوای نگاه کنی، اصلا نه جذابه بلکه خوبم نیست، اتفاق دیگه ای میفته. یا مثلا پشت سر مثلا یک مداح یا یک سخنران رو، یا مثلا در هر موقعیتی از یک هیئت رو طراحی زیبایی انجام دادن، فیلم برداری که میشه میبینی یه دونه نقطه یا یه یای نامتناسبی پشت او تو قاب تصویر میفته و اصلا دیگه یه دفعه یه جوری میشه که کلن تصاویر از نزدیک به درد نمیخوره. اینجور ملاحظات اومده یه محدودیت هایی رو ایجاد کرده. معماری سنتی ما واقعا در اوج هستن، همه این رو اذعان دارن. ولی اون طراحی شده برای همین چشمی که غیر مسلح میای و در مقابل نگاه میکنی. البته تصاویرش هم کم زیبا نیست، ولی اون برای نگاه کردن، برای حضور در فضا اساساً طراحی شده. تو اون فضا که قرار میگیری زیبایی هاش رو تازه حس میکنی. حالا باید انواع و اقسام زیبایی ها رو آفرید. زیبایی که در صفحه میخواد ملاحظه بکنه مثلا چجوریه، حتما این تو این زمینه ها شما خیلی پیشرو هستید و ملاحظات فراوانی دارید. گاهی از اوقات دادم تلویزیون برنامه هایی رو میبینه، از برنامه های مذهبی، احساس بنده اینه، من حالا زیاد آدم خوش سلیقه‌ای نیستم، ولی در طراحی دکور احساس اینه که هیچ کدوم از شما هنرمندا رو دعوت نکردن. نمیدونم، تو بعضی از برنامه ها لابد اینجوری اتفاق میفته، شاید هم بنده سلیقه‌ام کج، زیباییشون رو درک نمیکنم که آقا این طرح ها، این خطوط، اینا چی الان چه معنایی رو داره القا میکنه، چه حسی داره به مخاطب میده. پس ملاحظه دومی که میخواستم عرض بکنم این است که ما با فضایی مثل اینترنت، فضایی مثل تلویزیون مواجه هستیم و طرحامون رو با در نظر گرفتن اونها یه جور، بدون در نظر گرفتن اونها یه جور باید مورد ارزیابی قرار بدیم و ملاحظه هم در این زمینه داشته باشیم برای پوسترها، برای همه بخشهای دیگه. نکته بعدی انتقال فرهنگ، حفظ فرهنگ، ارتقاء فرهنگ. مثلا شما عکس رو، عکس عاشورایی رو اگر ببرید تو کفشداری هیئت ها و مرتب کردن کفش های هیئت ها رو، کفشداری هیئت ها رو روش یه مقدار کار بکنید، یه فرهنگی ایجاد میکنه، انگار انتقال ادب هم داده، انگار انتقال نظم هم داده. یه بخشهایی رو که مورد غفلت هستن اگر شما مورد توجه قرار بدید، اون قسمتی از زیبایی های فرهنگی که جاری هست احیا کردید، ابقا کردید، تقویتش کردید، انتقالش دادید و رسم به دیگران آموختید. خیلی نکات توی هیئت ها وجود داره که میشه با این انتقال پیام اون نکات رو حفظ کرد، تقویت کرد، تکثیر کرد. مثلا یه بار ما یه جایی بحث میکردیم که دسته های عزاداری خیلی مورد غفلتن. حضرت امام درباره دسته های عزاداری مطالبی دارن خیلی عجیب. میفرماید اسلامی مکتبی که پاش هیاهو نباشه از بین میره، مکتبی که پاش به سر و سینه زدن نباشه از بین میره. اگر زیارت عاشورا رو تو خونه بخونی صد لعن و صد سلام و تسبیح بندازی، اسلام حفظ نمیشه. بعد در مورد دسته های عزاداری عجیب صحبت میکنن. وقت دسته های عزاداری رو شما اگه بخواید احیا کنید در پوستر و عکس باید چیکار کنید؟ چرا همیشه قالب عکس ها همه نشستن، همه توی جایی جمع شدن؟ اصلا ما باید فراوانی اینها رو تغییر بدیم. مسابقه عکس دسته عزاداری رو جدا کنیم از مسابقه عکس عاشورا. حالا هزار تا سوژه هست، من الان خودم یه سوژه‌ای از کفشداری هیئت رو عرض کردم، میشه بهش پرداخت. دسته اعضای یه مقوله خاصیه، جداگانه بهش بپردازیم بعد چه اتفاقی میفته، یا تو زمینه گرافیک یا تو هر بخش دیگری. ببینید دسته های عزاداری رو روش تأمل کنیم، یه کمی صحبت کنیم. فکر کنیم الان ما میخوایم مسابقه عکس عاشورا در موضوع دسته های عزاداری بگذاریم، چقدر جای کار داره؟ چرا دسته های عزاداری تا عصر عاشورا هستن؟ از عصر عاشورا به بعد که تازه زمان عزاداری دسته نداریم ما. این سنت فوق العاده حساس، چون اصلا دسته های عزاداری دسته های عزاداری نیستن، اینا دسته های یاوری هستن، دسته های انصار الحسین هستن. اینا وقتی که خبر شهادت امام حسین میاد علم ها رو میخوابونن، یعنی دسته تموم شد. ما داشتیم میرفتیم کربلا کمک کنیم، شبای قبل دسته میبردیم، میخواستیم بریم خودمون رو کربلا برسونیم. فلسفه دسته اینه. عزاداری اگر بود از شب شام غریبان دسته را مینداختن. دسته حتی علم و کتلا رو میخوابونن وقتی که ظهر عاشورا به بعد میشه، علم رو نگه نمیدارن چون علم کنار نهر القمه رو زمین افتاد. اینا چه الهامی داره میده؟ اصلا الهام چی؟ الهام نه، تصریحا داره چی رو فریاد میزنه؟ خب حالا شما بگید این دسته های عزاداری آیا نباید شبیه دسته های نظامی باشن؟ بنده یه فیلمی دیدم از یک جایی، تا مدت ها تا گوشیم اشکال پیدا نکرده بود، دوباره باید بگردم پیداش کنم. نگه نمیدارم فیلم و اینها، اصلا وقت نمی کنم ببینم، همیشه دوربینم خالیه معمولا، دوربین که یعنی همین موبایلی که دارم. ولی خسته می شدم این دسته رو را می انداختم. کوتاه هم بود متاسفانه. دسته عزاداری بود، می دونم مال کدوم یکی از شهرها بود، این دسته نظامی رژه می رفتن رسمن. بعد سینه که می زدن، زنجیر که می زدن، اینقدر منظم، خیلی برای من خیلی جذاب بود. نمی دونم حالا آدم تو عرصه زیبایی ها و سلیقه ها نباید حرف خودش رو، نگاه خودش رو تحمیل کنه به دیگران. اصلا آرایش علم کتلها و پرچمهای مقابل دسته های عزاداری، این خودش فرم میخواد، این خودش مسابقه میخواد، این خودش یه برنامه است. اصلا متفاوت با همه چیزه. ارتش های جهان میلیاردها هزینه میکنن برای فرم خاص خودشون. این بزرگترین ارتش جهانه که جهان رو آزاد خواهد کرد، همین دسته های عزاداری. اینا ساده نیستن. اینجوری نیست چهار تا پرچم دادن دست چهار تا بچه بگم برو جلو حالا ببینیم چی میشه. اینا همینا هم که بدون برنامه چهار تا پرچم میدن دست چهار تا بچه، یه دفعه میبینید یه فرم از آب در اومده، یه دفعه میبینید یک سنتی رو داره حمایت میکنه، یک به اصطلاح فرمی رو داره با کلی پیام منتقل میکنه. اینا رو همه رو باید حفظ کرد، یه دونش نباید از دست بره. حتی باید تمایزها رو حفظ کرد. شما اهالی این شهر اینجوری عزاداری میکنید. و دوستان من اگر اینا رو حفظ نکنیم، یه مسئله بسیار مهم هم وجود داره و اون تحریف هایی که ممکنه در این آیین ها پیدا بشن. من چجوری باید از شما التماس کنم؟ نمیدونم من چجوری باید دست و بال شما بیفتم بگم تو رو خدا این فرهنگ قدرت خودشو نشون داده، اومدن سراغش که تحریف کنن. روز عاشورا برای امام حسین سینه میزنن و تو شعراشون تلویحاً میگن که دیگه بس با شمشیر از حق دفاع کردن، بی خیال. جون دادن کار ساده ای نیست، غلط. شما همش به فکر شهادت باشی. یه جور دیگه باید ببینیم. آقا اونو شما زمان صلح امام حسن بیای نوحه رو بخون و سینه بزن. الان روز عاشوراست، برای امام حسین فعلا سینه بزن. شماتت هایی که به زینب کبرا میکردن وقتی برگشت مدینه، برگشتن به عبدالله ابن جعفر گفتن ببین این کشته ها و این غمه ها همش تقصیر ابا عبدالله الحسینه، هی بهش گفتیم نرو، انگار میمون سالم میمونده. این شماتت ها رو تو نوحه آورده، تو سینه زنی چند هزار نفره داره اجرا میکنه، بعضا تلویزیون پخش میکنه. آقا دیگه حالا نزن دیگه، بذار یه دو روز از عاشورا بگذره، بعدن شماتت و سرزنش رو شروع کن. چی کار دارن میکنن؟ سینه زنی، این رقص زیبای مقدس ما، اگه جهانی شده بود رقص از سکه میافتاد تو جهان. آقا اینم داره حرکتی رو انجام میده موزون به یه عشقی، این لذت بخشتره یا رقص تو که حرکتی رو انجام میدی به چه عشقی؟ عشقی که شعور برانگیز نیست. از رقاصی توی دانسینگ تا خونه که میری به یه عشقی، عشق نمیریزی. ما نتونستیم این کارو بکنیم. گاهی این هنر فیلم برداری رو من وقتی میبینم در خدمت تر موسیقی ها و بالاخره ترانه ها تو جهان، دائما هم رو به پیشرفته و تنوع، همش هم زیبا نیست ولی تنوع بالاست، وقت گذاری، هزینه گذاشتن بالاست. میبینم اینقدر داره پیشرفت میکنه، ما هنوز برای تصویر برداری هنرمندانه از یک سینه زنی یک کلیپ خوب نساختیم. من ندیدم، خیلی کم. صحنه هایی که توی دسته خلق میشه، همین نوه هایی که مداحان خوب میخونن، همینا زیبا هم هست، مردم میخوان اینو با کلیپ ببینن. چی باید ببینن؟ دوباره دوربین میره رو گنبد و بارگاه، میاد پایین. خوب شد این گنبد و بارگاه یه طراحی کردن هنرمندای قدیمی ما، ولی ما چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ شاید با 50 تا دوربین یه دسته عزاداری رو از دور ما فیلم برداری بکنیم، یه نوحه‌ای رو یا یک سینه‌زنی در یک مجلس رو، بعد یه نوحه‌ای رو بتونیم چیکار کنیم؟ یه کلیپ خوبی از توش در بیاریم. بعد این دسته عزاداری برای اون نوحه در 50 نقطه، یه بار تو بیابون سینه بزنن، یه بار تو اینجا، یه بار تو حرم، یه بار کجا کجا، بعد اینا رو ترکیب کنیم بنابر مضمون. جهانی نمیشه؟ مردم دنیا سرگرم نمیشن با دیدنش؟ سال نمیدونم چند بود، ولی کمی فکر کنم حالا شاید حدود 20 سال پیش، من رفتم آفریقا. همون که گفتم، دیدم توی یک فرودگاهی، موزامبیک بودم، میخواستم برم اوگاندا یا آفریقای جنوبی، یکی از این جور سفرها بود. بالکن بالای فرودگاه بودم، دیدم پایین فرودگاه یک کسانی دور ایستادن، مثل سینه زنی دوری که ما توی جنوب داریم، موزون. دیدید آفریقایی هم که تمام هیکل و بدنشون آماده است برای حرکت‌های موزون روی موسیقی‌هایی که دارن، اصلا خودکار یه دفعه شروع می‌کنن به حرکت و دور یکی دارن دور می‌زنن و با یه صدای محزونی می‌خونن و اینا. یکی از رفقا گفتم که حالا مال اونجا بود بیشتر، این چیه؟ گفت این مراسم خداحافظیشونه. گفتم عین سینه‌زنی‌های ماست. بعد ایشون گفت سابقه برخی از این فرم ها رو که از تانزانیا اومده ایران، و حالا زمانش هم گفت و چی و اینها بماند. چند تا کشور آفریقایی رفتم، یه نفر از با تجربه ترین اشخاص وزارت خارجه در آفریقا که سفیر ما در آفریقای جنوبی بود، اون زمان تازه آفریقای جنوبی باز شده بود، از آپارتاید خلاص شده بود. گفتم که من یه چیزی در مورد آفریقا بگم. گفت نظرت چیه در مورد آفریقا؟ گفتم فقط میدونم آفریقا رو با موسیقی میشه فتح کرد. ایشون خیلی تعجب کرد، گفت چجوری تو به این سرعت به این رسیدی؟ حالا ما طبیعی بود از بس با این برای بچه های هنر تو دانشگاه هنر سرکله میزدیم، شاید ذهنیت آماده‌ای داشتیم تو این زمینه. بعد میگفت کلیسا گفته قرن، یعنی اون زمان ما در آستانه ورود به 2000 و این حرفا بودیم، قرن نمیدونم 2000 و اینها، یه تعبیری داشتن، قرن فتح آفریقاست با موسیقی. بعد کشیش هاشون توی پارک ها من دیده بودم، می اومدن وای می سادن با موسیقی ریتمیک مسیحیت رو تبلیغ می کردن. آثارش رو دیگه الان عرض نکنم. وقت ما حسین داریم، ما نوحه امام حسین داریم. ما اصلا سرچشمه مال ماست، هنوز آفریقا رو نگرفتیم. خیلی این کار مهمه، این کار، همین کار، همین جلسه‌ای که دارید در شاخه‌های مختلف، در از جنبه‌های مختلف برای انواع مخاطبان. خب طولانی نکنم، برادر عزیزمون آقای طالب زاده رو هم باید از فرمایشاتشون استفاده کنیم، حیف من خودم جای دیگه ای جلسه ای باید برم و الا در محضرشون استفاده می کردم. از اساتید دیگه هم که در جلسه حضور دارن واقعا تشکر می کنم، نام نبردم، عذرخواهی می کنم. کار خودتون رو خودتون جدی بگیرید، هم برای حفظ این فرهنگ، اعتلاء و تقویتش، و هم برای پیام رسانیش به اهل عالم، و هم برای نفوذ در ابزاری که بالاخره الان تسهیل کردن انتقال پیام رو میشه فکر کرد و در موضوعات مختلف میشه اندیشید. ذخیره بسیار غنی، بسیار با عظمت در اختیار ماست، مخصوصا با این اتفاقهایی که اخیراً میفته و ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حماسه های با عظمتی که در تاریخ بشر سابقه نداره مثل اربعین، این ذخیره بی پایان. انشالله خدا به همتون توفیق بده هزار برابر استفاده کنید از این لحظه های ناب، از این ذخیره بی پایان. و خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قبر بنی هاشم و الفضل العباس علیه السلام از شما تقدیر کنن. من واقعا برای موفقیت تک تک شما و این حرکت بسیار زیبا که محلی شده برای دیدن زیبایی های کارهای شما دعا می کنم به سهم خودم که سهم بسیار اندکی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.